علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
يا علي ابن أبي طالب يا ابن الأولي يا حجاب الله والباب القديم الأزلي
الهی به امید خودت بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سلام عرض میکنم، عصرتون به خیر و خوبی و خوشی باشه ان شاء الله. باز هم الحمدلله با بیکران در کنار شما هستیم و در معیت استاد عزیزم، استاد نازنین، استاد عالی قدر، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای حاج شیخ محمد جعفر طبسی، دامت افاضاته. سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
اعیاد بر شما مبارک باشه. خیلی خوش آمدید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در خدمت
طيب الله هم فاسكم به حق امام عصر این برنامه به امضای خودشون برسه
ان شاء الله،
به امضای ایشون با اغماز ایشون. به هر حال یکی هم مثل این کمترین هست که در حد این برنامه ها نیست، برنامه در خور مدح مولا علی، در خور شرح افضلیت و اعلمیت امیرالمؤمنین. دیروز تو همین ساعات در همین استدیو پخش شبکه جهانی ولایت در محضر حضرت استاد طبسی به شرح خصائص آیه مباهله پرداخته شد توسط استاد. خیلی هم خب جذاب بود، مورد توجه بود، الحمدلله شما بینندگان رو عرض میکنم. ادامه داشت؟ اگر ادامه داره، اگر نبریم ادامه، نه. ادامه یه چیز دیگه،
ادامه یه بحث
بریم. و بسیار خوب، در خدمت شما هست.
عرضم به حضور انور شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عده‌ای نتوانستند نه اصل مباهله رو منکر بشن در تاریخ
بله.
پیغمبر اسلام و نه حضور امیرالمؤمنین را در مباهله منکر بشن، اما آمدن یه حدیث جعل کردن در مقابل حدیث مباهله. جعلشون هم به اینه، مشهور این است که رسول گرامی اسلام برای قضیه مباهله چند نفر با خودشون آوردن، امیرالمؤمنین، صدیقه شهید، امام حسن و امام حسین. این مشهور تاریخ، عنایت بفرمایید.
بله.
اما یه آقایی است به نام هیثم ابن عدی. این آقا میاد از امام محمد باقر، امام محمد باقر از امام جعفر صادق، ایشون میگه روایت نقل شده است که پیغمبر اکرم در قضیه مباهله ابوبکر را آورد با فرزندانش،
عجب،
عمر را آورد با فرزندانش، لشکرکشی بوده ظاهرا، عثمان را آورد با فرزندانش، علی را آورد با فرزندانش.
حالا بازم خوبه
روایت در تاریخ دمشق جلد 41 صفحه 115 آقایون مراجعه کنن. ولی چی این کار میکنید؟ میخواید از اهمیت قضیه مباهله کم کنید غیر از اینه؟
یا نه میخواید زیر سایه اهمیتش جا با کنید،
جا باز کنید. احسنت. خب من به این آقایون عرض میکنم این روایت مجعول و ساختگی چند تا مشکل فنی داره. اگر این چند تا مشکل را وهابیا امروز برام حل کنه، منم با اونها از شبکه ولایت اعلام میکنم که با شما همصدا هستم. اما اگر نتونن سه چهار مشکلی که این روایت داره را حل کنن، باید قبول کنن که در مباهله چهار نفر بیشتر نبوده: امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین، فاطمه زهرا. مشکل اول، آقای هیثم ابن عدی، اولا که خود اهل سنت میگن یه آدم دروغگوی بوده. خود همین یکی به نظر من کافیه که روایت از درجه اعتبار ساقط بشه. دو، هیثم ابن عدی متوفای 207، امام محمد باقر متوفای 114 است، یعنی 93 سال، دو سه سال تقریبا میشه.
این همه فاصله زمانی
بره. ما میگیم 90 سال. این آقایونی که این دروغ رو ساختن متوجه این نکته نبودن. این نکته یه برای خودش. خب آقا جان 90 سال فاصله زمانیه. ذهبی در میزان الاعتدال جلد 4 صفحه 324 از بخاری نقل می کند که الهیثم ابن عدی ثقه نیست. نسائی میگه متروک الحدیث، یعنی به حدیثش توجه نمی شود. مرحوم شیخ طوسی جمله دیگه ای داره، اصلا می فرماید هیثم ابن عدی در لیست افرادی که از ائمه حدیث نقل کنند نیامده. این تأیید میکنه همون که اول عرض کردم. دیگه در سلسله روات این حدیث مجعول و ساختگی و دروغ، یا آقاییست به نام سعید ابن عنبه رازی. خب این آقا اهل سنت میگن خیلی دروغ میگفته، گاهی میگن دروغ میگفته، گاهی میگن کذاب، اون صیغه مبالغه است.
یعنی خیلی دروغ،
یعنی خیلی دروغ میگفته،
دروغگو بوده.
ها اینم یکی از دروغاشه. عنایت فرمودید. نکته دیگر، مشکل دیگر در این حدیث این است که این که عرض میکنیم حدیث ساختگیه، جائل حدیث متوجه این نکته نشده. نساءنا و انفسنا را از قلم انداخته. خب مگر آیه ندارد که نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم؟ شما اگر ابناءنا را با 7-10 نفر درست کردید، چرا از نساءنا غافل شدید؟ بله؟ چرا از انفسنا غافل شدید؟ اینم یه نکته. نکته دیگر،
یعنی خانوم به خودشون نیورده بودن
طبق حرف ایشون. اینه دیگه.
بله
بله، طبق این حرف دروغی که این آقا میزنه،
یعنی اولی و دومی با بچه هاشون
بودن. با بچه هاشون بودن،
خانوم توشون نبودن.
نبودن دیگه.
عجب.
خب انفسنا را چه کار میکنه ایشون؟
هیچی
نگفته، سکوت کرده. نکته دیگر که این حدیث را واقعا به عنوان یه حدیث مجعول ما از اون یاد می کنیم این است که بابا این حدیث
یه روایت و یه حدیث بیشتر نیست، اما اون روایاتی که تصریح می کند به این که پیغمبر اکرم با خودشون امام حسن و امام حسین و صدیق کبرا و امیر المؤمنین رو آوردن، این حدیث در مقابل ده ها حدیث نمیتونه مقاومت کنه. این یکی او صد تا حدیثه. و نکته آخر، به قدری این حدیث سسته که صدای آلوسی رو در برده. در تفسیرش جلد 3 صفحه 190 میگه بابا این حدیث برخلاف اون چیزی است که اکثر علما اون را روایت کرده اند، پس مورد اعتماد نیست.
الله اکبر.
پس این حدیث
دادشون در اومده.
پس حدیث شد دروغ. اما جناب آلوسی تو تفسیرش یه شبهه دیگری را مطرح کرده،
یعنی خودش هم نخواسته بی بهره باشه.
بله، بالاخره ما مجبوریم وقتی که آیه مباهله را بحث میکنیم به بعضی از شبهات قابل تر هم ما باید اشاره‌ای داشته باشیم که کسی خیال نکنه ما از القاء شبهه وحشت داریم. نه، آلوسی حرفش این است که میگه انفسنا خود رسول خداست و علی جزء ابنا اناس. بعد میگه و در ادبیات عرب به داماد هم پسر گفته میشود، که واقعا این حرف آلوسی یه حرف عجیب و غریبیه. خب بنده حق دارم از آلوسی سوال رو بکنم که شمایی که میفرمایید انفسنا خود پیغمبره، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم رو چه کار میکنید؟ صدر آیه دعوته. دعوت برای کس دیگه است؟ پیغمبر به خودش دعوت میکنه؟ آخه این که برخلاف عرف عربه. تو که عربی. این یکی. دو، شما میفرمایید علی جزء ابنا اناس و در ادبیات عرب به داماد هم پسر گفته میشود. ما واقعش ندیدیم جایی که
در ادبیات عربی،
در ادبیات عرب چنین چیزی وجود داشته باشد که به فرزند اطلاق داماد بشود.
آخه باید جای دیگه هم ما داشته باشیم قرینه.
آفرین، باید که دو جا باشه که تو بگی اینم قرینه است برای ادعای من.
دلت بخواه اخی و وسیعی و خلیفتی دار.
پس ببینید جناب آقای صابری عزیز، هی دارن سعی و کوشش و تلاش مذبوحانه می کنن که به یه نحوی این انفسنا رو خراب کنن. بفرمایید چرا؟ اینا می دونن اگر قبول کنن انفسنا با اون بیانی که دیروز محضر شما و عزیزان عرض کردم، اگر این بیان رو بپذیرن، اگر بیان حاکم نیشابوری را قبول کنن، اگر بیان واحدی را قبول کنن، اگر بیان ابن طلحه شافعی را بپذیرند، لازمه قبول حرف این سه نفر دانشمند معروف اهل سنت سر از این در میاره که آلوسی و دار و دستش چاره ای ندارن الا اینکه بپذیرن امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه نفس پیغمبره. اگر شد نفس پیغمبر، اون دو ست استفادهی که دیروز از انفسنا استفاده کردم، یکیش برتری بود، یکیش اعلمیت بود و یکیش عصمت بود، اینا چاره ای ندارن الا این که این دو سه مسئله را هم بپذیرند. لذا سعی میکنن به یه نحوی تلاش کنن این انفسنا رو خرابش کنن و نمیتونن. این هم
الله
یک نکته. اما یه سخنی خنددار، واقعا مضحک برای شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض کنم تا بدانید چقدر درن با مفاهیم آیات قرآن بعضی از مفسرین معاصر بازی می کنن. محمد عبدو از مفسرین معروفه، تفسیری دارد به نام تفسیر المنار جلد 3 صفحه 322. ببینید ایشون چی میگه. آقا خیلی عجیبه، صدر کلامش با ذیل بیانش با هم دیگه تنافی داره. من براتون اصل مطلب را میخوانم و ترجمه میکنم. میگه الروایات متفقه الا ان النبی اختار للمباهله علی و فاطمه و ولدیهما نقطه سر خط. بعد میگه و یحملون، اشارش به ماست، میگه و یحملون کلمت نساءنا علا فاطمه و کلمت انفسنا علا علیین فقط. بعد نتیجه میگیره، میگه و مصادر هذه الروایات الشیعه و مقصدهم منها معروف. اول ترجمه کنم اجازه بدید، بعد نقد خودم رو به این بیان وارد کنم.
محمد عبدو
بله، میگه روایات اتفاق نظر دارند. خوب دقت بفرمایید، روایات اتفاق نظر دارند که پیغمبر جهت مباهله علی و فاطمه و دو فرزندش را آورد و اختیار کرد. بعد بلا فاصله حرفشو عوض میکنه، میگه و میگویند که کلمه نساءنا منظور فاطمه است و انفسنا علی است و منابع این روایات از خودشان است. دقت می‌فرمایید؟ بعد میگه هدف اینها یعنی شیعه، منظورشون از این سخنان معلوم است. حالا بنده به ایشون عرض میکنم شما مفسری، شما یه مفسر عربی، آخه چگونه میان صدر و ذیل کلماتت با هم دیگر تناقض دارن و چرا متوجه این تناقض در صدر و ذیل حرفات نکردی ای محمد عبدو؟ به ایشون عرض میکنم شما چی شد؟ اول حرفت میگی روایات اتفاق نظر دارن که رسول خدا برای مباهله علی و فاطمه و دو فرزندش را اختیار کرد. بلا فاصله میگی در ذیل حرفت میگی یعنی اینها، یعنی شیعیان، نساءنا را بر فاطمه، انفسنا را بر علی منطبق می کنن. ما این کار را نکردیم. آقای محمد عبدو شما این کارا را کردید، ابن طلحه شافعی شما این انطباق را انجام داد. من دیگه تکرار نمی کنم،
واحدی
حاکم نیشابوری و حاکم نیشابوری شما و سعلبی و فخر رازی شما شدن پنج نفر از علمای مشاهیر شما این کار را انجام دادن، چرا به شیعه نسبت میدید؟ ای اولا. و ثانیا آی صابری عزیز، آخر بی تقوایی هم والله حد داره، حدود داره، اندازه داره. بابا ما من قول الا لدیه رقیب عتید، حرفی که من میزنم روز قیامت مسئول حرفام هستم، شما مسئول حرفاتی، محمد عبدو شما هم مسئول حرفاتی. آخر شما به چه جرأتی میگویید منابعی که میگویند ابناءنا حسن و حسین و نساءنا فاطمه و انفسنا علیس، میگی این منابع منابع ما نیستن؟ راستی از تو میپرسم، فخر رازی اشعری مذهب است یا شیعه است؟ ابن طلحه شافعی مذهب است یا شیعه؟ زمخشری شافعی مذهب است یا شیعه؟ واحد نیشابور، واحدی نیشابوری شافعی مذهب است یا شیعه؟ حالا دیدید، برای اون که ور برن به این آیه و آیه را از اون مسیر اصلیش خارج کنن، که مبادا انفسنا بشه نفس رسول الله. عرض کردم شما خوب میفهمید، شماها عربید، میفهمید که انفسنا انطباقش بر امیرالمؤمنین برای شما نه برای ما چه تالی فاسدی داره. این هم در رابطه با حرف این آقا. اما جمله‌ای که من دیروز داشتم مراجعه می‌کردم و واقعاً یه مرتبه آقای صابری منتقل شدم به مظلومیت امیرالمؤمنین.
بله، همه دلیل بر مظلومیت
در کجا؟ در آیه مباهله.
بله.
ذهبی، این که من بارها گفتم ذهبی متعصبه، انشاءالله یه روزی من اون متن شاگردش ذهبی که سبکی باشه رو در شبکه ولایت میارم و میخوانم، تا برخی به من نگن ایشون چرا میگه ذهبی متعصبه.
آقا اصلا یه استادی ما داشتیم همیشه میگفت بگید ذهبی تندرو، نگید ذهبی، بگید ذهبی تندرو.
آقا من میگم اصلا تعصب از تندروی یه پله بالاتره. آخر ما تندروی های اینها رو جاهای دیگه دیدیم، ولی آقا متعصبه. اون وقت اونقدر نمونه شاهد داریم بر تعصب ذهبی، حساب نداره. حالا من به مناسبت آیه شریفه مباهله و اون مباحثی که دیروز و امروز در محضر شما و عزیزان توفیق پیدا کردیم مطالبی را عرض کنم، این جمله را عرض کنم. ای کاش کتاب را می آوردم. ایشون در سیر و اعلام نبلاش،
بله،
جلد 3 صفحه 286 چاپ مؤسسه الرساله بیروت، قضیه مباهله را 2 ابتر نقل میکنه.
ذهبی،
بله، ناقص نقل میکنه. متن حرفشو براتون بخونم.
بله.
میگه و اخذ، یعنی پیغمبر، بید فاطمه و الحسن و الحسین و قال ها اولائه بنیه. علی چی شد؟ آقا این مصداق اکمل علی ستیزیست از سوی شما، از ناحیه شما. خود چرا انفسنا رو فراموش کردی؟ درست اخذ بید فاطمه نساءنا رو درست کردی، اخذ بید الحسن و الحسین ابناءنا رو درست کردی. اون وقت راجع به انفسنا چرا یک کلمه حرف نمیزنی؟ این یکی. دو، آقای ذهبی شما من بعید میدونم شواهد و تنزیل حاکم حسکانی حنفی مذهب متوفای قرن پنجم که تقریبا 200 سال قبل از شما بوده، اون وقت شما بعید این کتاب رو ندیده باشید. آقا این کتاب رو آدم مراجعه کنه، در ذیل آیه مباهله میبینه ایشون روایات متعددی را ذکر کرده که در همه این روایات نام علی ابن ابی طالب وجود داره. چرا اینجا شما نام امیر المؤمنین رو حذف کردید؟ من نمیدانم. البته به یه معنا میدانم این تعصب شما مانع شده از این که این پرده های تعصب را از جلو چشمانتون کنار بزنید. آقا انسان چقدر باید خشک باشه، چقدر باید تعصب داشته باشه و به قول فرمایش شما چقدر باید تند رو باشه؟ آخه تند روی هم اندازه داره. آخه تو فکر نکردی که فردا عده‌ای بهت میخندن مانند حقیقی که الان دارم به تو میخندم که تو چی شد از میان روایات ده ها روایاتی که حاکم و دیگران آوردن اینا رو میزنی کنار، میری از زید ابن ارقم مثلا دو تا متن را انتخاب میکنی که به مذاقت بخونه تا کسی. آقا اینا نکات ظریفی است در رابطه با آیه مباهله، تا کسی ذهنش خطور نکند به امیر المؤمنین. ایناس مظلومیت های امیر المؤمنین.
آقای استاد طبسی نازنین، حالا میفرمایید تقوا یه جا هم بحث آبرو، همونجوری که اشاره کردید.
بله.
گاهی اوقات افراد دین ندارن ولی فکر آبروی خودشون هستند، بعضی ها فکر آبرو خودشون نیستن. در مقام یک دانشمند، حالا هزار سال بعدش هم هیچی، همون بزرگان و شیعیان دانشمند هم عصر خودش، نمیگه آبروش میره؟ نمیگه حق اون قلمش تضییع میشه؟
آقا قیامت نیست؟
بعید میدونم اعتقاد دارم، واقعا بی اعتقادم.
ما من قول الا لدیه رقیب. عتیب برای کی فربوده پروردگار عز و جل؟ برای چی اینطوری صحبت میکنید؟ حرف شما رو بنده قبول دارم، مؤیدم. البته این نمونه ها در حرفای ذهبی جای دیگه هم هست، جای دیگه هم هست. ذهبی سعی میکند روایات مربوط به امیر المؤمنین و روایات مربوط به فاطمه زهرا و اهل بیت را به یه نحوی تکه پاره کنه و قیچی کنه و بریز دور.
ببینید تعصب در جایگاهی که اینا بچه اون دو سه نفر که نبودن، که پسر خالش هم نبودن، قرارم نبوده بهشون پست و صدارتی بدن، قرنها بعد بوده. پای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میاد، همه رو ذبح میکنن، امیر المؤمنین همه رو قربانی میکنن، بحث اهل بیت ائمه طاهرین همه رو نادیده میگیرن، حق پیغمبر، خشم پیغمبر، غضب خدا، همه هیچ که اون سه نفر چقدر آدم بیعقل. اینها من گفتم به عنوان یه مجری عرض میکنم یک بار برای همیشه این مسائل علمی تبیین شه، تمام شه، وحدت و بحث رسانه‌ای و جهانی سر جا خودش. اعتقاد آخه میگن آقا بس کنید دیگه جنگ
آقا اینا که برخلاف وحدت
اصلا همینا میخوام
این حرفای شما برخلاف
مذهبی
وحدت اسلامی
تاریخ رو زیر سوال بردن، اعتقادات رو زیر سوال بردن، معاذ الله به طور کاملا مستقیم پیغمبر رو زیر سوال بردن.
چرا این کارا رو میکنی؟ ما هم میگیم وحدت و اعتصموا به حبل الله جمیعا، ولی شما دارید خلاف وحدت گام برمیدارید، شما دارید نام مقدس و مبارک مولای متقیان علی علیه السلام رو خیلی به قول خودتون ظریفانه برمیدارید و میخواید از کنارش عبور کنید که کسی صحبت از انفسنا نکنه.
کاری که از خارج اسلام این کارو نکردن، خود مسیحیان نجران این کار رو نکردن،
اعتراف کردن به حقیقت اهل بیت.
این که دیگه بحث اینجا که دیگه صحبت از وحدت و شیعه و سنی، بس مستقیم به سمت وهابیت خبیثه و باید مبانی اعتقادی ما تبیین بشه. بزرگان هم لطف میکنن، کار راحتی هم نیست والله، اینو بدونید رسانه های ما بهش نمیپردازن، این شبکه جز معدود شبکه هاییست که میپردازه. من سپاسگزارم فرصتی بگیریم با اجازه شما از اتاق فرمان بیکران
در خدمت هستم
و میریم و برمیگردیم و باز هم از محضر حضرت استاد طوسی بهره‌مند خواهیم شد ان شاء الله.
دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دل رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین. قاف و نون گفت علی، رکن و ستون گفت علی، قاف و نون گفت علی، رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین. با وفا گفت علی قاره هرا گفت علی، با وفا گفت علی قاره هرا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، شب معراج پیمبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک گفت.
خیلی سپاسگزارم از همه شما بیننده های نازنین بیکران، همکاران عزیزم در اتاق فرمان جناب آقای خلیلی کارگردان محترم، آقای امیر حسین خان دلاوری تصویر برداره، باید بگم نوجوان دیگه، هزار ماشاءالله نظر خدا به ایشون باشه، آقای سعید نائینی صدا بردار عزیزمون، جناب امین کرمی از دوستان فنی، پخش محترم آقای چیتساز، نمیدونم امیدم هست یا نه، همه دوستان، همه اعزه، آقای نیکو بیان و جناب آقای بابازاده، همه دوستان عرض کنم که
اسمای همه رو حفظ
آقا از رفقای عزیز ما، از حقداران هستن واقعا. این که یک مجری فقط جلو دوربین میاد، این همه آدم داره کار میکنه تصویر بره رو آنتن. و از توجهات استاد نازنین، استادی که در تمام این تعطیلات وقت گذاشتن و برنامه رو برپا نگه داشتن، الحمدلله رب العالمین. از بدعت هاست دیگه کسی که این کتاب ها رو می نویسه، ذهبی، سیر و اعلام نبلا، 40 جلد می نویسه، چقدر می نویسه. اینها بعضی وقتا از مقلدان شخصیت هایی هستن که خودشون از مؤسسان و پایه‌گذاران بدعت بودن. کسانی که میان وارد مسجد میشن میگن که خب پس نماز مستحبی رو به جماعت بخونید،
تراویح
در دستنامه خود شما، در کتاب شما نوشته بود. محبت میکنن، کتاب ها رو هدیه میکنن.
خواهش.
وظیفه شرعی داریم که همون لحظه مطالعه کنیم. خواهش. که فقط دینی به گردنمون نمونه. نماز تراویح بعد نوشتن که خود ایشون یک بار هم نماز تراویح رو، یعنی در واقع به جماعت نخونده نماز مستحبی رو. بعد همونجا خودمون آقا برمیگرده میگه هاذهی نعم البدعه، خودش میگه این بهترین بدعته. من نمیدونم از سر مستی صحبت میکنم، این هم مباهله.
بله، با حضور انور شما حقیر معتقدم. اینه، من یه بارم تو شبکه ولایت گفتم، فکر میکنم حرف درستیه، باز تکرار کنم. ذهبی و ازناب ذهبی، اینا آقا مشکلشون این است که ولایت امیرالمؤمنین رو ندارن.
ندارن.
این حقیقتی.
تمام دیگه.
ندارن. و اینه میخوام عرض کنم. کسی که توحیدش خراب باشد، به خدا نبوتش هم خرابه. و کسی که نبوتش خراب باشد، این به امامت هم سرایت میکنه. اینا متاسفانه نه توحیدشون توحیده، اینا را من به وقتی ثابت میکنم.
بله.
نه نبوتشون نبوت اصیله، امامتشون که دیگه معلومه چی.
عدالت صحابی که حالا ما قبول نداریم، ولید رو قبول دارن، مال خدا رو روزی قیامت قبول ندارن.
اینه. لذا اینجاها که میرسن میبینید چه کار میکنن دیگه، هر چیزی که از قلمشون بیاد مینویسن. این نکته. استاد ما حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی حفظه الله کتابی دارن به نام آیات ولایت در قرآن.
بله.
دیشب در لابلای مطالعاتم گفتم به این کتابم یه مراجعه بکنم ببینم ایشون در این باره حرف جدیدی چی دارن. دیدم واقعا بعد از اون که آیه رو به طور محققانه و عالمانه ایشون میپردازند، یه سوال مطرح میکنن و یه جواب، همش هم در رابطه با مباهله است. اجازه بدید هم سوال رو مطرح کنم،
عالیه، بله،
بعدم جواب، بله، ایشون رو برای بینندگان عزیز بازگو کنم. ایشون می‌فرمایند که درست است که آیه مباهله فضیلت و افتخاری برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام محسوب می‌شود، ولی چه ارتباطی با مسئله ولایت و رهبری آن حضرت دارد که شما در اینجا به عنوان یکی از آیات مربوط به ولایت مورد بحث قرار داده اید. درست الان شبکه‌های وهابیت همین شبهه رو مطرح می‌کنند. ایشون جواب میده، می‌فرمایند که همان گونه که گذشت منظور از انفسنا در آیه مباهله شخص حضرت علی علیه السلام است. این که پیامبر علی را جان خود خوانده و او را نفس خیش خطاب کرده، آیا معنای حقیقی مراد است یا تنزیل مقامی منظور است؟ بدون شک معنای حقیقی منظور نیست، که ما هم بیان کردیم، یعنی علی پیامبر نیست، بلکه منظور این است که علی علیه السلام در فضائل و کمالات و مقامات همچو پیامبر است. کاملا درست. در شجاعت، رشادت، شهامت، تقوا، ایثار و خلاصه تمام کمالات و مقامات مانند پیامبر اسلام است. نتیجه این که علی در مقامات و کمالات نازل منزله پیامبر و تالی تلو اوست. با توجه به این مطلب، اگر قرار باشد پس از پیامبر خلیفه و جانشینی برای حضرت از سوی خدا انتصاب شود، یا امت اسلامی کسی را برای منظور برای این منظور انتخاب کنند، آیا نباید شخصی را انتخاب کنند که هم تراز پیامبر یا در مرحله بعد از اون حضرت باشند؟ آیا نباید شخصی منتخب مردم یا منصوب الهی باشد که در فضائل و کمالات مخصوصا تقوا و عصمت همچو پیامبر اسلام باشد؟ و اگر با وجود چنین شخصی اشخاص دیگری انتخاب شوند، آیا عقل چنین کاری را قبیح و زشت نمی شمارد؟ بنابراین از انطباق جمله انفسنا به شخص علی ابن ابی طالب می توان پلی به سوی ولایت و امامت زد و بدین وسیله ولایت رو ثابت کرد.
زنده باد.
حرف عالمانه است. بس این است که آقا بالاخره بعد از پیغمبر اکرم چه کسی لیاقت دارد، شایستگی دارد جای پیغمبر اکرم بنشیند؟
و چه کسی شایستگی این رو داره که این شایستگی رو بگه؟
اینه آقا، اجازه بدید من امروز بی پرده صحبت کنم. لب حرف ما، این که میگم ما، این طرفداران مکتب اهل بیت،
بله،
با طرفداران مکتب خلفا، مسئله خلافت و جانشینی امیر المؤمنینه. و الا حضرات که با جانشینی علی که مشکل ندارن، اما با عنوان خلیفه چهارم. نقطه اختلاف ما با اونها سر همین است که بابا شواهد، قرائن، همه چیز حرف ما رو تأیید میکنه. یکی از حرفای ما که امروز شاید وارد این بحث بشم و دیروز به اون یه اشاره کردم، مسئله علمه. آقا شیعه معتقد است کسی باید جای پیغمبر اکرم بنشیند که نه تو حرفاش نباشه، نمیدونم تو حرفاش نباشه، باید مراجعه کنم، باید تو حرفاش نباشه. و یک جا ما نداریم حتی تا در منابع اهل سنت، چه رسد به شیعه، یک جا نداریم در دوران خلافت یا قبل از خلافت یه شخصی محضر مبارک امیرالمؤمنین شرفیاب شده باشه، یه مسئله ای پرسیده باشه و حضرت بگه من الان نمیدونم.
به عکسش بوده،
فراوان بوده، اما نداریم امیرالمؤمنین بفرماین من نمیدونم. این یعنی مسلط بر علم
و دارای علم لدن.
بله، این یعنی مسلط بر قرآن، این یعنی مسلط بر تمام آیات قرآن. و الان ثابت میکنم از منابع اهل سنت که ایشون بر تمام آیات قرآن تسلط داشته، ایشون بر ظواهر قرآن تسلط داشته، بر باطن قرآن تسلط داشته، بر محکمات قرآن تسلط داشته، بر متشابهات قرآن تسلط داشته. این نباید بعد از پیغمبر اکرم جای پیغمبر اکرم بنشینه و متاسفانه کسانی صدارت خلافت رو داشته باشن که الان میخوانم روایتشو، در یک آیه قرآن آقا تو جوابش مونده بود که وفاکهتن و ابا، یعنی چه؟ خب آقا خلیفه پیغمبر، جانشین و وصی پیغمبر باید کنبی باشد یا نه؟ این حرف ماست. حالا آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اجازه میدید
انشالله که برسیم و فردا هم ادامه شو بریم انشالله.
این مهمه. رعد سوره 43، در این که علم الکتاب چیه و کیه میان مفسرین حرفه، اینه ما هم قبول داریم، اما چه کنم که
یه حرف این وسط اومده،
چه کنم که حاکم نیشابوری، عذرخواهی بکنم، حاکم حسکانی میگه و من عنده علم الکتاب یه نفره و اون علی ابن ابی طالبه.
الله اکبر.
از ابو سعید خدری نقل میکند که ایشون از پیغمبر اکرم سوال کرد و من عنده علم الکتاب کیه؟ حضرت فرمودن ذاک اخی علی ابن ابی طالب. آقا دقت کردید خیلی جاها پیغمبر روی واژه اخ تأکید میکنن،
برادری.
اون وقت ابن قتیبه در الامامت و سیاسه ظاهرا صفحه 28 اگر اشتباه نکنم چاپ مصر، اونجا قضیه بیعت رو مطرح میکنه. امیرالمؤمنین رو میکنن به خلیفه دوم، میفرمایند که انا عبدالله و اخو رسولهی. ایشون میگه اما عبدالله فنعم و اما اخو رسولهی فلا. آخه چرا؟ بابا روایات متواتر داریم، اینکه عرض میکنم متواتر، حاضرم تواتر این روایات را از منابع اهل سنت ثابت کنم، روایات متواتر داریم در این که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین اخ فرمودن. اون وقت آقا میگه اما این که اخا رسولهی فلا. اینجا پیغمبر از امیرالمؤمنین ذاک اخی علی ابن ابی طالب تعبیر میکنن. این یه روایت. اما روایت دوم، ثعلبی از مفسرین اهل سنت متوفای 427 کتابی دارد، من دیدم این کتاب 7 جلده، به نام الکشف و البیان، جلد 7 صفحه 300، از شخصی به نام عبدالله ابن عطا روایت نقل می کند که روزی نزد امام محمد باقر بودم که فرزند عبدالله ابن سلام را دیدم که در گوشه ای از مجلس نشسته. ای آقا میگه، عبدالله ابن عطا میگه، میگه رو کردم به امام محمد باقر، گفتم مردم گمان میکنن که علم الکتاب نزد عبدالله ابن سلامه. حضرت فرمودن نه، همانا کسی که علم الکتاب نزدش می باشد علی ابن ابی طالبه. پس شد دو بیان، یه بیان از وجود پربرکت پیغمبر اکرم که علم الکتاب را منطبق کردن به ذاک اخی علی ابن ابی طالب، یه بیانم از باقر العلوم امام محمد باقر.
هر دورم اهل سنت گفتن،
هر دو بیان
حسکانی و ثعلبی.
عرض کردم من از کتاب خودمون تا الان چیزی نقل نکردم، شاید روز آخر اگر عمری باقی مون، چون ظاهرا تا روز شنبه برنامه هست، آره، شاید روز آخر من اون را اختصاص بدهم به روایات شیعه و الا منابع همش منابع اهل سنته. اما ابن عساکر چقدر وقت داری؟
چقدر فرصت داریم آقای حرم پناهی؟ چقدر؟ 7-8 دقیقه.
خوبه. ابن عساکر، آقا شافعی مذهب بدون تردید، در کتابش تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 295 روایتی را از وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین نقل می کند که ایشون می فرماید من شب و روزم در محضر رسول خدا بود. ای باید بشه خلیفت المسلمین. می فرمایند که هرگاه از اون حضرت سؤال می کردم پیغمبر جوابم را می داد و اگر ساکت می شدم خودشون صحبت می کردن و هیچ آیه ای. آقا خیلی عجیب این حرف امیرالمؤمنین. و هیچ آیه ای بر اون حضرت نازل نشد مگر اینکه آن را خوندم و تفسیر و تأویل آن را دانستم. این باید بشه وصی پیغمبر. سقیفه بنی ساعده چرا امیرالمؤمنین را از مسئله جانشینی محروم کردید؟ چرا؟ بعد خود حضرت می فرماید که پیغمبر دست مبارکش را بر سینه ام نهادن و برایم دعا کردن. اللهم املا قلبه علما و فهما و حکما و نورن. خدایا خلاصه این علیه، قلبشو پر از علم کن. پر از فهم کن، پر از نور کن، پر از حکمت کن. روایت دوم، روایت دوم رو جناب ابو طفیل که اسمش عامر ابن واصله است، ایشون میگه من شنیدم امیر المؤمنین خطبه میخوندند و این جملات رو میفرمود: علی یا ایها الناس سلونی فانکم لا تجدون احدا بعدی هو اعلم بما تسالونه مني. ای مردم از من سوال کنید، از من بپرسید، به تحقیق که پس از من کسی را اعلم تر از من پیدا نخواهید کرد تا از او سوال کنید. ولا تجدون احدا اعلم بما بین اللوحین منی فسلونی. شما اعلم تر از من به قرآن نخواهید پیدا کرد، بپرسید از من، بپرسید از من. آیا واقعا جامعه بعد از رحلت پیغمبر اکرم چقدر از امیرالمؤمنین استفاده کرده؟
به همون اندازه‌ای که خلفا توی سوالات موندن. بیشتر از اون نشد.
چرا باید امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین باشد؟ و چرا دهان علی رو بعد از پیغمبر بستی؟ ای سقیفه بنی ساعده، تو باید روز قیامت در دادگاه عدل الهی پاسخگو باشی. بارها گفتم اگر واقعا مردم از اون هزار علمی که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین آموخته بودند از یه علمش استفاده می کردند، از یه علمش استفاده می کردند، امروز ما داعش داشتیم، جبهت النصره داشتیم، این همه اختلاف میان مسلمین در عالم داشتیم. نه، چون دهن علی رو بستن، علی رو بایکوت کردن، اجازه ندادن علوم نبوی که در نزد امیرالمؤمنین است از آن بهره برداری بشود. او کسی که میره منبر مسجد کوفه و میفرماید ایها الناس سلونی، آقا چه کسی جرأت داشت بعد از پیغمبر اکرم این جمله را بر زبان جاری کند غیر از علی ابن ابی طالب؟ ظاهرا وقتمون داره
2 دقیقه
تمام میشه. در این 2 دقیقه این گله رو من از این آقایون دارم که این روایات را شما در کتابهاتون ثبت کردید، ضبط کردید و اعتراف میکنید به افضلیت علی. آقا اینا داد میزند به اعلمیت امیرالمؤمنین. آقا شوخی نیست یه نفر بگه از هر آیه ای از آیات قرآن که میخواهید از من بپرسید و من پاسخگو باشم. اینو بذارید کنار اون کسی که بیش از 70 جا گفت لولا علی لهلک عمر. همه یا رو علامه امینی تو القدیر جمع کرده. چرا از علوم علوی استفاده نشد؟ من نمیدونم. حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید از مظلومیت علی دفاع کنیم. این وظیفه ماست. این واقعا وظیفه شبکه جهانی ولایته که الحق و الانصاف در این زمینه این شبکه سنگ تموم گذاشته برای همه. برای بیان معارف علوی، برای بیان معارف نبوی، برای بیان خط اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. اما کمه،
هرچه بگیم بازم کمه. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. ادر کأسن و ناولها علا یا ایها الساقی. سپاسگزارم حضرت استاد طبسی، ساقیتون مستدام باشه. از همراهیتون خیلی خیلی ممنونم. ببخشید من هی سرفه میکنم، مثل اینکه به این صندلیه به این مبله حساسیت دارم. خیلی سپاسگزارم. تا فردا ساعت 5:30 عصر انشاءالله. یا علی مدد. اللهم صل علی